الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من به حول قوه الهی رسوندیم به مسئله اول از سری مسائلی که مرحوم سید یزدی در این فصل عنوان کردند. می فرماین که مسئله اول اذا اغار المسلمون علی الکفار و اخذوا اموالهم فالاحوت بل الاقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنیمتا ولو في زمن الغيبه ولا يلاحظ فيها معونه السنه وكذا اذا اخذوا بالسرقه والغيله نعم لو اخذوا منهم بالربا او بالدعوى الباطله فالاقوى الحاقه بالفوائد المكتسبه فيعتبر فيه الزياده عن مؤونه السنه وان كان الاحوط اخراج خمسه مطلقا. خب عزیزان من عنایت داشته باشید، یه مسئله علمی و جونداری رو مرحوم سید مطرح می‌فرماید. اذا اغار المسلمون علی الکفار، اغاره از ماده عرض کنم خدمتتون همون غارت کردنه. اغار المسلمون، اغار المسلمون به معنای هجومه. اگر هجوم ببرند مسلمون ها بر کفار، غارت کنند مسلمون ها کفار رو، نتیجش چی بشه؟ اخذوا اموالهم، اموال اونا رو اخذ کنند، بردارند. یعنی مسلمان ها هجوم بردند بر کفار، اموالشون رو به غارت بردند. سید اول با احوت میگه، باید فتوا میده. فالاحوت بل الاقوا، خمسشو باید پرداخت کنند. چرا؟ چون اینا چی حساب میشه؟ غنیمت دیگه. هرچند این غارت در زمان غیبت باشه. خوب دقت کنید عزیزان، مرحوم سید در اینجا سه مسئله فرعی رو مطرح کرده. سه مسئله رو. مسئله اول اغار المسلمون علی الکفار، مسئله دوم اخذ به سرقت ول غیله هست. اذا اخذوا یا الله به سرقت ول غیله، غیله یعنی مکر و حیله. اینم مسئله دوم، یعنی مسلمون ها با مکر و حیله از کفار اموالشون رو گرفتن. مسئله سوم نعم لو اخذوا منهم بالربا، با ربا اموال کفار رو گرفتن، یا نه با دعوای باطله. مراد از دعوای باطله محکمه ای بود تشکیل شد، این مسلمون اونجا پارتی داشت، از بند پی استفاده کرد ولو ناحق بودا، اما تونست از کافر یه پولی رو به دست بیاره. بین خود و خدای خود حق نبود، میدونست ناحقه، اما کاربلد بود، وکیل داشت، بنده په داشت، با عناوین مختلف تونست با یه ادعای واهی و باطلی یه پولی از کافر به دست بیاره. حالا سید می‌فرماید فالاقوا الحاقه بالفوائد المكتسبه. ببینید عزیزان، یک به یک پیش میریم. سید صورت اول رو فرمود غنیمت، از نوع غنائم بالمعنى الاخصه. صورت اول چی بود؟ اغار المسلمون علی الكفار. اغاره یعنی هجوم ببرند. پس اگر مسلمونا هجوم ببرند به کفار، از اونا مالی رو اخذ کنن، سید میفرماید غنیمت بالمعنى الاخصه، غنائم بالمعنى الاخص. غنائم بالمعنى الاخص رو دیروز گفتیم بلا فاصله ها فوری باید خمس شو بده، معونه سنه نه، نمیتونه هزینه های زندگیشو کسب کنه، بلا فاصله خمس شو میده. دو، ببین خودش میگه فلا یلاحظ فیها معونه السنه، لحاظ نمیشه در این قسم معونه سنه. این یک. دو، کذا. کذا یعنی هم حکمان هم موضوعان ملحق به قسم اوله. کذا یعنی هم حکمان هم موضوعان ملحق به قسم اوله. قسم اول کدوم شد؟ غنیمت بالمعنى الاخص. هزا ازا اخذو یعنی حکمن و موضوعن ملحق به قسم اوله، یعنی غنیمت بالمعنى الاخصه. کی اخذ کند مسلمون ها از راه دزدی و مکر و حیله اموال کفار رو، باز غنیمت بالمعنى الاخص حساب میشه، خمسشو باید بلا فاصله پرداخت کنه. درست شد تا اینجا عزیزان؟ اما شماره سه، نعم لو اخذوا منهم بالربا، اما اگر مسلمان ها از کفار از راه ربا پولی رو به دست آوردن. الان شما پولتو بردی در بانک، عرض کنم خدمتون، کشور کفر گذاشتی، چین مثلا، در بانک های چین سرمایه گذاری کردی، قشم ماهیانه پول خوبی هم به جیب میزنی، از راه رباست دیگه. او به دول باطله، یا نه رفتی دادگاه اونا یا دادگاه خودمون، طرف شما کافر هست، در دادگاه خودمون آشنا داشتی، هرچی قاضی به نفع شما حکم کرد، حقیقتا باید به نفع ایشون به کافر حکم کرد، اما چون آشنا داشتی و کذا کذا، به نحو شما به یه دعوای باطلی به نفع شما حکم کرد، پولی رو از ایشون گرفتید. فالاقوا، سید میفرماید این داخل در غنائم بالمعنى الاعمه. فالاقوا یا الله الحاقه بالفوائد المكتسبه. اقوا اینه که این، عرض کنم خدمتون، از ارباح مکاسب حساب میشه، فواید مکتسب، یه فایده ایست که کسب کردی. حالا بحث میکنیم حلیت شو، داخل در پایینش بینیسید، داخل در غنائم بالمعنى الاعم. در غنائم بالمعنى الاعم گفتیم چکا کنیم؟ احسن الله فیعتبر فیه زیاده عن معونت السنه، اینو خرج میکنید، بیشتر از درآمد سالت بود خمس شو میدی. و این احتیاط مستحب دیگه، و این کان الاحواد، هرچند احتیاط مستحب اینه که خمس رو مطلقا اخراج کنیم در هر سه صورت، و حتی در صورت سوم هم خمس رو اخراج کنیم. درست شو؟ پس سید سه صورت رو اشاره کرد، دو صورت داخل در غنائم بالمعنى الاخص، صورت سوم داخل در غنائم بالمعنى الاعم. این فرمایشی است که جناب سید داره. حالا یه تست هوش می‌خوایم نسبت به عزیزانمون داشته باشیم. این تست هوشه، دقت کنید. اذا اغار المسلمون علی الکفار، خوب دقت کنید، تست هوشه. خیلی کم ملاحظه کردم محشین اینو جواب بدن. اذا اغار المسلمون علی الکفار، هجوم بردن مسلمون ها بر کفار، اخذوا اموالهم، اموالشونو به دست آوردن، درسته؟ سید فرمود فالاحوات بل الاقوا اخراج و خمسه ها من حیث و کونه ها غنیمه ولو فی زمن الغیبه. حالا سوال چیه؟ سوال اینه اگر در زمان غیبت باشد لشکر اسلام به لشکر کفر حمله بکنه، خب عزیزان من مگر نگفتیم تمام اموال جز چی حساب میشه؟ اموال حساب میشه. اغار المسلمون دفاع نیست، ولو فی زمن الغیبه، در زمان غیبت مگه ما اجازه حمله و هجوم داریم؟ باشه، جوابی که عزیزمون دادن فرمودن اینا مال زمان حضوره، ما هم قبول میکنیم زمان حضور اذن امام لازمه، آخه در زمان غیبت هم مشهور و غالب آیون معتقدن که بدون اذن امام جهاد ابتدایی جایز نیست. سلام علیکم. کیه پس؟ دیگه عزیزان تست هوشه ها دقت کنید، اغار المسلمون، دقت کنید عزیزان، اغار المسلمون علی الکفار، هجوم بردن مسلمون ها بر کفار، مالشون رو اخذ کردن، سید فتوا داده الاقوا اخراج و خمسه ها ولو فی زمن الغیبه، مگر ما نگفتیم اگر در اولا در زمان غیبت جهاد ابتدایی مشهور اجازه نمیدن، و اگر سر خود حمله کردن جنگ کردن، غنایمی رو سلام علیکم به دست آوردن، همش جز چی حساب میشه؟ انفال حساب میشه، مال امامه. حالا سید در اینجا چی میخواد بگه؟ اغار المسلمون میخواد چی بگه؟
برای موادی که این موادی که
خب پس چی مطرحه؟
اصلا رفتی در نام مثلا خواهد که مقدس رو یاد میگنی دوزی کردون تاکی شده رو استفاده
کنید. میگفت دوزی دیگه، دوزی رو گفته و کذا ازا اخذو به سرقه و الغیله، گفتیم مسئله سه صورت داره دیگه، یک اغاره، دو اخذو به سرقه، سه اخذو به ربا. جان آفرین، احسن، ذهن الفیتون خوب عمل کرد، باریکلا. غالب محشین اینجا مطلق رد شدن، اغاره نه به معنای حمله کردن، جنگ و جهاد نیست، اینطور بگیم اغاره جنگ و جهاد نیست، اصلا موضوعش متفاوته. یه چیزی به عنوان ضابطه کلی از من داشته باشید، این ضابطه کلیه، هر چیزی رو که عبارت مرحوم شهید اول اینه در دروس، ما سرقه او اخذ غیلتن من الکفار فل آخذهی، ما سرقه او اخذ، این عبارت شهید اول در دروسه، ما سرقه او اخذ غیلتن فل آخذهی، میخوام چی بگم؟ اینو کبرای کلیست، هر چیزی از کفار قاپیدید، چاپیدید، به دست آوردید، حلالا طیبا، همش مال شما. این کبرای کلی، کبرای کلی شد دیگه، درسته؟ پس کبرای کلی ما این شد، به هر بهونه ای، اصلا ساده بگم، الان شما در یه بیابان بی آب و علف میرید، یه سنگ قیمتی پیدا کردید، مال شما هست یا نه؟ ها؟ نامشو چی میگید؟ حیازت. اموال کافر یعنی حیازت، هر کی به دست بیاره مال اونه. مال کافر در شرع مقدس ما مثل مباهات اولیه هست. الان از دریا یه سطل آب برداری، ماهی بگیری، ملک شماست. قبل از اون ملک همه بوده، ملک خداوند متعاله، هر کی اخذ کنه مالون میشه. کفار اموالشون درست این طوری هم. کفار حربی ها صحبتشه، اون یکی رو بحث میکنه. پس مال کافر مثل مباهات اولیه هست، هر کی زودتر برداره مالون میشه. درست شد تا اینجا؟ حالا سید میفرماید ما اموال کافر رو میخوایم از سه راه به دست بیاریم. یک، به قول عزیزمون، از راه راهزنی. کیفی از مسلمین هستن و همین خاطر یکی از آیونی که امریکا بود اومده بود میگفت در کشور امریکا متدین‌ترین و خبره ترین دزدها مقلدهای خوبی هن. خیلی متدینن ها، دزدن اما متدینن و هم کار کشته هن. چطور دزدی کنن از کفار؟ اشکالی نداره، سلام علیکم، چه مشکلی داره؟ بنابر چی شد؟ بنابر این شد که، یا الله، بنابر این شد که اموال کفار حربی ها مثل مباهات اولیه باشه، هر جا به دست آوردید نوش جونتون. سید میفرماید ما اموال کفار رو از چند راه میتونیم اخذ کنیم؟ یک، از راه هجوم، راهزنی. یه دسته جمع شدن، کاروبار ندارن، فقط کارشون غارت اموال کفاره، چه اشکالی داره؟ که انهو الان ببینید رفقا، ما 5 نفر 10 نفر جمع بشیم بریم ماهی بگیریم، عیبی داره؟ نه. اینجا هم همینطور، یه 10-12 نفر جمع شدن، 20 نفر جمع شدن، کارشون فقط اینه، حمله میکنن به اموال کفار، جنگ نمیکنن ها، لازم هم باشه یه قمه هم میکشن، مشکلی نداره. هدف اینه که میگه مال خودمه، کافر تو کاری نیستی، مال خودمه، تا چون هیچ مشکلی نداره، حتی خودش هم میتونه بگیره بیاره، بالقهر والغلبه، دخترش هم میتونه، زنش هم میتونه بگیره بیاره، کنیزش بشه، هیچ مشکلی نداره، جنگ لازم نی. یعنی شما راحت میتونید کفار حربی رو الان، همین الان از این کلاس بلند شیم بریم هم دخترشو هم زنشو هم خودشو هم اموالشو کلن سید کنیم، هیچ مشکلی نداره، مثل مباهات اولیه میمونه. سید میفرماید ما 3 راه پیشنهاد میکنیم، تور بندازید اموال اونا رو به دست بیارید. یکی حمله و هجومه، هجوم ببرید، به قول عزیزمون راهزنی بکنید، غارتشون بکنید، این اولا. زیر بار چی نمیخواست بره؟
ازدواج کرد، ارتباط با خودمون نامش.
بچه
حالا انشالله مشروع بوده. خلاصه این دختره چه دینی داشت؟ اهل کتاب بود؟ به نظرم اهل کتاب باشن اینا، اهل کتاب دیگه. آره اهل کتاب باشه میشه متعش کرد، مشکلی نداره. اونم سنیه؟ که متعه رو قبول نداره، انشالله از راه حیله و چیز، از راه قهر و غلبه وارد شده. الا ای عالم بابا لازم نیست، ما به فوتبالیست و اینا چی کار داریم؟ ما خودمون مگه به اندازه فوتبالیست نیستیم ما؟ ما ارزمون که بالاتره. از اون ما راهاشو قشنگ ترسیم میکنیم، یه راهش راه قهر و غلبه هست. از راه قهر و غلبه شما میتونید هم خودش، هم مالش، هم ناموسش، هم زنش، همه چی مثل مباهات اولیه است دیگه. اموال کافر مثل مباهات اولیه هست، هر جور تونستی بردار، مال شما میشه. سید میفرماید اگر اغاره هجوم ببرید اخذوا اموالهم هل احوت بل الاقوا اخراج و خمسه ها. اینجا سراس عزیزان من، سید الاحوت بل الاقوا میگه، در حالی که این بالا ببینید، سید این بالا فقط فل احوت فرموده، ببینید یجب فیه الخمس عل الاحوت، اینجا این بالا عل الاحوت داره، اما این پایین الاقوا رو هم آورده. لمش به کجا برمیگرده؟ لمش اینه که اینجا جنگ و جهادی وجود ندارد. در جنگ سید دست به عصاس، علاوه خصوص در عصر غیبت، در جنگ اینا دست به عصا هستن، علاوه خصوص در عصر غیبت. اما اگر نه، جنگی نباشد، مقاتله ای نباشد، موضوعش غارته، موضوعش به دست آوردن مال کافره، مال کافر مثل مباهات چیه؟ اولیه هست. و همین خاطر راحت فتوا هم داده. آره خواسته اول احتیاط واجب کنه بعد فتوا داده. بله الاقوا دیگه فتوا رو داده، اخراج و خمسه ها، خمسش رو اخراج کنه. خب این غنیمت چی حساب میشه؟ بالمعنى الاخص حساب میشه. غنیمت بالمعنى الاخص هم گفتیم باید بلافاصله خمسش رو ادا کنه. شماره دو کذا، کذا یعنی هم حکم هم موضوع این قسم رو داره. کذاب اینجا میخوره ها، هم حکم هم موضوع این قسم رو داره. ازا اخذو بسرق والغیله، شماره دو دزدیه. مسلمونی رفته از اموال کافر داره دزدی میکنه، یا نه سرش کلا گذاشته، غیله یعنی مکر و حیله، سر کافر کلا گذاشته، پول خوبی چاپیده، درست شو؟ اینجا چطور؟ سید میفرماید کذا، کذا یعنی غنیمت بالمعنى الاخص. آیا واقعا غنیمت بالمعنى الاخص به نظر شما؟ این غنیمت بالمعنى الاخص حساب میشه؟ غارتی نبوده، مقاتله ای نبوده، قهر و غلبه ای نبوده، باریکلا. دیروز یادتون باشه گفتیم موضوع خمس بالمعنى الاخص چیه؟ آفرین، احسنت، قهر و غلبه، مقاتله. یک قهر و غلبه ای باشد، اینجا که قهر و غلبه نیست. یعنی چه بفهم؟ باشه، قهر و غلبه ای وجود نداره، موضوع قهر و غلبه نیست، قهر و غلبه اینه، اینجا قهر و غلبه خوابیده، شماره یک. اما اینجا قهر و غلبه نیست، سرش کلا میذاری، یواشکی از جیبش بر میداری، قهر و غلبه نیست. غالب مهشین تقریبا همشون اینجا حاشیه زدن، بر سید خورده گرفتن، فرمودن نه، این داخل در غنیمت بالمعنى الاخص نیست، بلکه داخل در غنیمت بالمعنى هم. به نظر ما تفصیل داریم اینجا، ما میخوایم تفصیل بدیم، نه فرمایش سید، نه فرمایش محشین عروه. تفصیل ما به چیه؟ تفصیل ما به اینه، اگر این سرقت و غیله در تحت هجوم باشد، هجوم بردن، در این حیث و بیس هجوم ها کلاهبرداری هم میکنن، دزدی هم میکنن، یعنی این از این سرقت و حیله از بند و بیل چی حساب میشه؟ غارت حساب میشه. بارک الله، سلام علیکم. اینجا بله فرمایش سید متینه، فرمایش سید متینه یا الله. اما اگر نه، قهر و غلبی در کار نیست، یه کافری اومده کشور ما، یواش سرش کلا میذاریم، از کیفش موبایلشو بر میداریم. این فرمایش اینجا محشین درسته. پس اینجا تفصیل بدید، یعنی فرمایش سید در این وسط شهید نشه عزیزان. سید این مقدارم بیراه صحبت نکرده. کذا همچنین ازا اخذو به سرقه و الغیله، تفصیل بدید بین اونجایی که دزدی و غیله بند و بیل غارت حساب بشه، بله داخل در غنائم بالمعنل یا الله اخسته. چرا غارت کردن؟ آره غارت شده، بلبشو هست، توجه میکنی؟ همین، یه مغازه‌دار هست نمیتونیم بهش هجوم ببریم، همونجا سرش کلا میذاریم، همونجا یواشکی مالشو میدزدیم. یعنی این از بند و بیل غارت حساب میشه. وارد شهر شدیم، یه مقدار غارت کردیم، اما قدرتمون به غارت همه نمیرسه. بعضیا با کلاهبرداری مشکلشون حل میشه، بعضی با دزدی مشکلشون حل میشه. هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. یعنی این داخل در چیه؟ غنیمت بالمعنى الاخصه، چون قهر و بند و بیل قهر و غلبه هست. اما نه، همینطوری رفتید کشور فرانسه، کشور امریکا، کشور چین، ملاحظه میکنید تو کیسه چیزی نیست، پولا کم شده، پولا دیگه تموم داره میشه، یواشکی سر یه چینی کلا میذاری جان؟ حالا فرض کنید حربی باشن، اسرائیل رو حساب کنید، کفار حربی باشن، مالشون محترم نباشه، معاهد و اینا نباشن، ولذا اگر چنین کشوری باشد، حربی باشن، پولت کم شده، یواشکی سرش یه کلاه گندهی بذار، گشادی بذار، بالا بکش پولاشو، هیچ مشکلی ندارد، از شیر مادر هم براتون حلال تره. اینم صورت دوم. اما صورت سوم، نعم سید خودش استدراک میکنه، میخواد بگه نه موضوعا نه حکمن ربطی به دو قسم اول ندارد. نعم ها، این نعم میخواد بگه شق سوم، نه موضوعش نه حکمش ارتباطی به سابق ندارد، این یه شق جدایی هست. لو اخذوا مسلمون از کفار، درست، به ربا او به دعو الباطل، اگر از کفار از راه ربا یا ادعای باطلی اینو به دست آوردن، بحث در اینجاست. اولین مطلبی که هست، سید میفرماید فالاقوا الحاقه بالفوائد المكتسبه، فتوا داد اگر از راه ربا شما بردید در بانک اسرائیل، در بانک های کفار پولی رو عرض کنم سرمایه گذاری کردید، میخوای سود بگیری، قطعا هم رباست، مشهور میگم مشکلی نداره، مشهور میگن، این فتوای مشهوره که سید آورده. معاملات ربوی، دعواهای باطل با کفار هیچ مشکلی ندارد، از این راه پولشون رو بچاپید، هیچ مشکلی ندارد. داخل در چیه؟ منافعی که به دست آوردید، غنیمت بالمعنى عامه. یعنی یه فایده‌ای به دست آوردی، یه تجارتی کردی، هزینه های سالیانت رو کسر میکنی، بعد خمسش رو میدی. اما بحث اینه که اینجا بحث علمی خوبی داریم، آیا ربا با عرض کنم خدمتتون که کفار، معاملات ربوی با کفار صحیح هست یا صحیح نیست، یعنی جایز یا نه. مشهور معتقدن این معامله مثل سایر معاملاته، هیچ مشکلی ندارد. منتها مرحوم سبزواری فرموده که نه، حرم الربا اطلاق داره. مرحوم سبزواری معتقد است حرم الربا اطلاق داره. مقید حرم الربا روایت ضعیفیه. یه روایت ضعیفی داریم که این روایت میگه ربای با کفار مشکلی ندارد، این سندش ضعیفه. سبزواری اشکال میکنه، میگه در تعجبم چطور یه روایت ضعیف بتونه اطلاق آیه رو از کار بندازه، در حالی که حرم الربا اطلاق داره. احل الله البیع و حرم الربا، ربا مطلقا حرامه، خواه با مسلمون باشه، کافر باشه، هر کسی میخواد باشه، حرم الربا. لذا اگر ما اطلاق آیه رو به تصمیم عزیزان من کما علیه بعض فقهای فعلی، بعضی فقهای فعلی هم به همون فرمایش های سبزواری عرض کنم چنگ زدم، میگن مطلب درستیه، حرم الربا اطلاق داره، روایتی که مقید حرم الربا هست ها سندش ضعیفه، نمیتونه مقید باشه، پس اطلاق آیه محکمه، شما با کفار نمیتونید معاملات ربوی انجام بدید. آقا بر فرض من معامله ربوی رو انجام دادم، درسته؟ مرتکب چی شدم؟ حرام. اتوب الله میگم، اون پول رو مالکم یا نه؟ اگه گفتی پول رو مالکم یا نه؟ آفرین، چرا مالک نباشم؟ یک کبرای کلی گفتیم اول جلسه، اموال کفار یا الله مثل مباهات اولیه هست که نهو از دریا داری ماهی میگیری، منتها رفتی از دریا ماهی بگیری از راه غصبی رفتی، از زمین مردم رفتی ماهی گرفتی، آیا ماهی رو مالک میشی یا نه؟ گناه کردی اما مالکی. اینجا هم همینطور، اگر شما بگید حرم الربا اطلاق داره، درسته مرتکب معصیت شدیم، یا اتوب الله میگیم حل میشه، اما پول و مالکی، چون حیازات مباهات اولی هست، حیازت شد دیگه، پول رو مالک هم. احسن الله، حرمت حرمت تکلیفیه، علل مبنا. مشهور میگن حرمت تکلیفی هم ندارد. این مرحوم سبزواری و منتبه هست که میفرمایند حرم الربا اطلاق دارد، و روایتی که میفرمود با کفار شما میتونید معاملات ربوی انجام بدید، این سند ندارد و نمیتونه مقیدش باشه. اما مشهور میگن نه مشکلی نداره. حالا پس اینجا علل مبنا، سید رو مبنای مشهور داره با شما صحبت میکنه. نعم لو اخذوا منهم بالربا او بالدعوى الباطله، اگر اخذ کنید از اینها ربا را، از راه ربا مال رو، یا از راه دعواهای باطل، فالاقوى الحاقه بالفوائد المكتسبه، اقوا اینه که فتوا داد، ملحق کنید اینو به فواید کسب. عرفم فائده صدق میکنه، فائده بالمعنى الاعم، فائده بالمعنى الاعم شد، نتیجهش چی میشه؟ فیعتبر فیه از زیاده ان معونت السنه، نتیجه میشه دیگه، زیادی از معونه سنه در شرطه، یعنی چه؟ یعنی میاری قشم پول این کافر رو یک سال آذوقه خودت قرار میدی، یک سال ازش استفاده کن، سر سال اضافه اومد خمسشو بده، نیومد تمام شد دیگه. هر چند سید میفرماید احتیاط مستحب اخراج خمسش هست مطلقا، مطلقا خمسشو خارج کن، این احتیاط مستحب. پس عزیزان من عنایت داشته باشید، عرض کنم خدمتتون، حتی با دعوای باطل هم شما مال کافر رو به دست بیارید، اموال کافر، کسانی که میگن از راه ربا نمیشه به دست آورد، یه لحظه با من باشید، اینم عرض کنم. بعضی میگن ربا، علمای فعلی یکتشون، ربا با کفار جایز نیست، اما ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده الزام. قاعده چی؟ الزام. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. الان ما پول بردیم گذاشتیم بانک فرانسه، انگلیس، ماهیانه سود کلانی به دست میاریم، قطعا هم رواستا، درست شد؟ ما قبول داریم از راه ربا نمیشه اینو به دست آورد، اما قاعده الزام رو چی میگید؟ الان به اون بانکدار، به اون صاحب باجه میگم آقا جان شما این معامله ما رو قبول دارید؟ میگه بله، معامله کاملا عقلی و غلاییه، طبق قوانین فرانسه نوشته شده، این قاعده الزامه. پس میگم پول رو رد کن بیاد، پول رو رد کن بیاد، قاعده الزامه. پس اگر از راه ربا هم نتونیم ما درست کنیم، از راه قاعده چی درست میکنیم؟ الزام درستش میکنیم. قاعده الزام، قاعده الزام رو در ارث خوندید شما، یادتون باشه. الان ببینید یه شخصی از دنیا رفته، یه دختر داره، یه دختر، باباه سنیه، یه دختر داره، طبق آیه قرآن یک دختر یک دوم مال میت رو بالفرض تصاحب میکنه، الباقیشو چیکار کنی؟ شیعه معتقد است الباقیشو بالقرابه بدید به دختر، چون نزدیکتر به این پدر از دختر کسی وجود نداره، اونا طبقه بعدی هم، برادران، خواهران. سنی چی میگه؟ سنی میگه نه، میگه اضافه رو باید بدیم به عصبه. عصبه یعنی افراد ذکور از جانب پدر، عموها، داییها، اینا، عموها، درست شد؟ الان شخصی که از دنیا رفته سنیه، درست؟ یکی از عموها شیعه هست، این عمو میدونه طبق موازین شیعه این مال رو مالک نیست، اما از باب الزام میتونه مالک بشه. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. سنی ها معتقدند اگر کسی یه دختر داشته باشه، اضافه مال به چه کسانی میرسه؟ به عموها میرسه. عمو میگه رد کن بیاد، طبق قانون خودتون رد کن بیاد. اینو میگن قاعده الزام. بله، آی سیستانی نامشو میگه الزام نوعی، عنوانشو عوض میکنه، حالا کاری نداریم، قاعده الزام اینجا هم کارایی داره. فلذا اگر شما از راه ربا نمیتونید طبق فرمایش آی سبزواری با کفار معاملات ربوی انجام بدید، از راه قاعده الزام که میتونید، مشکلی نداره. بله بله بله، صاحب کفایه. خلاصه الکلام جان، احسن الله، احسن الله. ولذا عزیزان من دیگه کار راحت تر میشه، به هر عنوانی شده ما این مال رو از دست کافر میگیریم. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد عزیزان من، مرحوم سید یزدی که معتقد شدن بر تفکیک بین این موارد تفکیک کردن. اینا رو ما در مورد اول فرمایش سید رو قبول میکنیم، در مورد اول غنیمت بالمعنی الاخصه. چرا؟ چون موضوع خمس اینجا وجود داره. موضوع خمسی بود؟ ها؟ قهر و غلبه. قهر و غلبه اینجا وجود داشت. در شماره دو سید فرمود اینم ملحق به قسم اوله. ما اینجا تفصیل دادیم، تفصیل بین چی و چی؟ اگر احسن تحت همون غارت باشه از بند و بیل او حساب بشه غنیمت بالمعنی اخصه. نه، همینطوری در خیابون میره، در خیابون فرانسه میرید یواشکی از کیف کسی پولشو دزدیدید، مشکلی نداره، منتها این غنیمت بالمعنی الاعمه. و بالاخره شماره سه لو اخذوا منهم بالربا او بالدعوى الباطله، اینجا فرمایش سید میگه متینه، از راه ربا یا از راه دعوای باطلی باشد، فرمایش سید متین است که ملحق به عرض کنم ارباح مکاسب یا همون غنائم بالمعنی الاعم میشه. هازا تمام الکلام عزیزان من در رابطه با مسئله اول. اما مسئله دوم لطائفی دارد، انشاءالله بمونه واسه فردا. و السلام علیکم رحمت الله و برکات. اونم حل میکنیم انشاءالله فردا در این